جنگ یعنی هستی امیدوار هستم که این بحث که این زمینه ای برای نقد و بررسی کتاب بسیار اثرگذار هویت در جستجوی کرامت و سیاست ناخرسندی یا ناخشنودی و اعتراض هست، امیدوار هستیم که یک فرصت محترمی باشه برای حمله گفتگوی انتقادی، چون مشکلی که ما متاسفانه در ساختار آموزشی و پژوهشیمون داریم این هست که خیلی کم یاد میگیریم که نقد بکنیم، میشن توصیف میپرسیم، کتاب رو میخونیم بعد همه جاش رو هم حفظ میکنیم، بعد یکی از اون بپرسه که به نظر شما این کتاب چه ایده هایی داره که میتونه محل نقد باشه، محل ارزیابی باشه، محل بازنمایی به صورتی حتی متفاوت باشه. از این نیست من جلسه با افتخار پذیرفتم لطف همیشگی آقای دکتر مهری بوده و دوستان دیگه، خیلی برام خوشحال کننده است که وارد یک فضایی بشیم با امید به اینکه یاد بگیریم که چجوری نقد بکنیم. از این نیستم دوست ارجمند آقای قهرمان بود که خوشبختانه من دورالعیون البته یک بار حضوری که شهرشون حضور ذهن داشته باشن یا خیر خدمتشون بودم و میدونم که چقدر آدم دقیق جدی و مسلطی هستن، باعث افتخار هست و خیلی خوشحالم که این فرصت همیش اومد امروز بعد از اینکه سال 84 من آخرین بارش رو دیدم دوستم دوباره ببینم، چون خیلی از این جهت خوشحالم. نکته بسیار درخشان که این کار به نظر من داره این است که یک اثر جدیده، ما معمولا چند سال طول میکشه که یک اثر به زبان فارسی ترجمه بشه، کتاب نسخه اصلیش 2018 چاپ شده و این یک فرصت خیلی خوبه که خوشبختانه آقای دکتر قهرمان بود در کوتاه‌ترین زمان این رو به ما ارائه کردن و ما میتونیم امروز از نسخه فارسی در کنار دو تا نسخه فارسی دیگه که واقعیت هست من فرصت مقابله خوانی رو هم بله داشتم و میتونم اظهار بکنم که بیان که بحث دوستی ربطی در این گزاره داشته باشه کار ایشون ارزشمنده و نسبت به اونها اولاتر هست در ترجمه. بنابراین ترجمه دقیق و متعهدانه دکتر قهرمان‌پور خودش یک فرصت خوب هست، حالا البته ایشون برخلاف زمیردار منصور فقیر که آثار رو از 2000 صفحه ترجمه میکردن برعکسش عمل کنه که به این معنای در بتونیم، یکی از رفتاری که البته من خواهم داشت اینه که خیلی مختصر و مفید حتی میتونستید بعضی از بحث‌ها رو توضیح بدید، میدونم که اونها رو مسلط هستید که امیدوارم با بی‌حوصلگی نبوده باشه برای ترجمه های بعدی یا برای چاپ های بعدی اگر این نهمتا بتونه کمک بکنه بتونید این مسئله رو به توجه قرار بدید. من یه به هر صورت خانشی داشتم از کار کردن خانش توصیفی و بعد اون خانش انتقادی رو میگم، امیدوار اصلا کمک کنه به درک جوانه به مسئله، چون یکی دیگه از معضلاتی که ما در رشته علوم سیاسی داریم یا که وارد حوزه‌ای بشیم، چون من مطالعه‌ای در حوزه‌ها نداشتم در این بار، این که ما نخوانده هم نقد می‌کنیم، یعنی متاسفانه در بسیاری جاها من شاهد بودم میان که یک نویسنده رو بشناسم یا که کتابش رو خونده باشم یک سره همون اول رد میکنم و این ردیه نویسی های بلا مطالعه الحمدلله زیاده و من کتاب تعلیم نقد سیاسی رو که در حال نهایی کردن هستم کلی توجه را رفتم که این جمله رو چجوری بنویسم، نوشتم تقدیم به آنان که نقد کتاب رو به هر صورت بعد از خواندن آن انجام میدن، حالا امیدوارم هستم که من در حد توان خودم این کتاب رو خوب خونده باشم. در که مسئله اولین بحثی هست که خدمتتون ارائه میکنم، بحثی که اینجا وجود داره این هست که چگونه ترقی لیبرال از زندگی در سه قرن گذشته تلاقی پیدا کرده با یک نگرش انسان اقتصادی. این هوم اکونومیک یا انسان اقتصادی وقتی نگاه میکنیم مسئله اصلیش این هست که سیاست تبدیل بشه به یک گزاره‌ای در چارچوب جستجوی رفاه و بهزیستی، یا در چارچوب سودمندانگاری بخوان یوتیلیتاریانیزم ببینیم، در چارچوب رفاه و ملی ولفر استیت ببینیم، در چارچوب حتی نئولیبرالش ببینیم، باز اون افق نهایی تضمین یک نوع تحقق یک نوع چارچوب انسان اقتصادی هست. ما تو اقتصاد رفتارگرایی رو میبینیم و اون اصل مفصلی که طبیعتاً اینجا واردش نمیشه و توضیح خواهم داد که خودش نقد به این اثر خواهد بود و اون بحثی که ما راجع به هومو اکونومیکس داریم، انسان اقتصادی، اینجا فقط در حد یک گزاره راجع بهش صحبت میکنه، ولی اگه بخوام یکم عمیق‌تر راجع بهش صحبت کنیم بحث اصلی این هست که چگونه اون نظریه های انتخاب و قلالی، نظریه های اقتصاد رفتارگران مدام راجع به این صحبت کرد که انسان رو میشه بر اساس یک سری سخاوتمندی های عقلانیت به مازاده پیشبینی پذیر کرد، یک موجودی که نیازهاش رو میشه پیشبینی کرد، شرطی با اون رفتار کرد و بحث مفصلی که در این حوزه وجود دارد. اما یه بحران های جدی امروز شاهدش هستیم که این بحران ها نشون میده اون هوموسایکو جدی گرفته نشده. انسان روانشناختی که نیازش صرفا قابل تعریف به زمینه های اقتصادی نیست و از این حیث وقتی نگاه میکنیم ظهور این بحران های اجتماعی خودش یک سرنگونی از نقطه آشکارگی هست از اینکه جنبش های مثلا راسیونالیستی در همه جا جنبش های پوپولیستی که ما شاهد هستیم، نارضایتی های تودلی که ما دیگه خیلی از هران شخص روزها در کشورهای اطراف رو میبینیم، القاعده گرایی، ظهور داعش، خشونت های بسیار بسیار متساعد حضرت تصاعدی منظوران هست که اینها امروز زندگی و زمانه ما رو به شدت تحت تأثیر قرار داده و به تعبیری که از لری دارمنت اینجا مطرح میکنه ما در مقطعی هستیم که میتونیم بگیم که گذار دموکراسی متمرکز شده و رکود امر دموکراتیک آغاز شده. این مسئله که از سالهای 2000 به بعد خیلی جدی مورد توجه قرار گرفته و زمینه های تئوری که چنین بحثی رو میشه در کار شانتال موف دید. کار شانتال موف دقیقا در یک چارچوبی سعی کنه این پرسش های بنیادی رو مطرح بکنه که چرا واقعا ما نمیتونیم ظهور القاعده رو پیش بینی پذیر بکنیم و یا پرسشی که ما مطرح میکنیم برای اون حیرت انگیزه که چگونه بالغ بر چند هزار نفر برآوردهای معمول اینه تا 5000 نفر از کشورهای پیشرفته و مرفه اروپایی از فرانسه، از انگلیس، از آلمان، از دانمارک، از سوئد اینها میان در مرحله سوریه وارد یک فضایی میشن که همه پالیتیکس اگر اسمش رو بذاریم واقعا در جستجوی یک سیاست هویتی متمایز هستن. این بحثیه که اینجا وقتی داریم راجع بهش صحبت میکنیم متوجه میشیم که اساسا یک مرحله یک چرخشی داره رخ میده که این چرخش میتونیم اسمش رو بذاریم چرخشی به سوی هویت، یعنی یک جستجو برای هویت که چارلز تیلر خیلی خیلی دقیق اون رو بیان میکنه، ایده ای اخلاقی و قدرتمند که بر ما نازل شده یا به یک معنای ما رو در بر گرفته. این برابری بحثی هست که ما وقتی داریم نگاه میکنیم به معنای واضح کلمه این بحران ها و این چالش های هویتی امروز تبدیل شده به یک پیشران عمده جنبش های جدید اجتماعی که اساسا اگر ما این درس رو تصحیح نکنیم، اون نگرش کلاسیک رو کنار نزنیم راجع به پالیتیکس یا سیاست نمیتونیم اونها رو درک کنیم. اما خیلی حیرت انگیزه که چگونه ممکنه که این کشورها ادعا بکنن که ما سطح رفاهمون اینه ولی بعد یک دیوار هویتی در اون شکل بگیره که اساسا دموکراسی رو به این معنا قبول ندارن، در چارچوب چپ و راست افراطی هر دو گزارش رو نگاه کنه. یا اینا تصورشون در مالتی کالچورالیسم اساسا یک نگاه مسلگر به ملی گرایانه باشه که شما در بحث‌های مرنومه می‌بینید خیلی دقیق و واضح به درسته دونالد ترامپ که عمیقا مبرز نداز سیاسی که یک گرایش‌هایی به شدت ضد مهاجرت دارن به شدت افراط‌گرا در یک نوع ناسیونالیسمی که ما می‌تونیم شکل اون رو در آینده به صورت شوونیستی حتی ملاحظه بکنیم چرا که در یونان امروز در اردوگاه اتفاق می‌افته. بنابراین این سربراوردن هویت جویرهای قومی، نژادی، جنسیتی، اجتماعی همه داره نشون میده که یک چیزی داره رخ میده که از سالهای 2000 به بعد آشکار و آشکار و آشکارتر شده و حتی اگر شما برگردید به گزارش UNDP راجع به توسعه انسانی میبینید گزارش سالیانه UNDP در سال 2009 اصلا اسمش جستجوی کرامت هست، یعنی یک مسئله که آقای فوکویاما امروز وقوف بعد از وقوف رو گزارش کرد، یعنی چیزهایی که همه رو میدونیم رخ داده و شما در اندک زمان یک سال بعد و دو سال بعد یعنی هم در 2011 و هم تا فوریه 2011 میبینید که همین جستجوی کرامت پاشناشید نظام‌های دیکتاتوری میشه و شما میبینید که در تونس و در مصر چه رخدادهایی به واسطه این جستجوی کرامت رخ میده. انسان‌های کلاس اقتصادی اتفاقاً ارزش نظرها خیلی بهتر گفتن که همه چیز اقتصاد نیست، ما یک شأن و کرامتی رو از دست دادیم که به واسطه اون باید قیام بکنیم. این مسئله این که اینجا وقتی داریم پس راجع بهش صحبت میکنیم میرسیم به اون بحثی که تحت عنوان به رسمیت شناخته شدن یا سیاست شناسایی. بحث سیاست شناسایی ریکاگنیشن یا پالیتیکس آف ریکاگنیشن بحثی هست که اساس شاید بگیم این پالیتیکس تحلیلی متاسفانه اینجا فوکویاما اساسا اون ابعاد تئوریکش رو کار نمیکنه و فقط اینو روایت میکنه برام، در حالی که وقتی رو بخواییم دقیقاً مورد توجه قرار بدیم چنان که آقای دکتر فرمودن بحث هگل و بعد تفاصیلی که از طریق الکساندر کوژر و بعد مخصوصا از طریق چارلز تیلر این بحث اومده تحت عنوان پالیتیکس آف ریکاگنیشن. بحث اصلی که اینجا وجود داره اینه که ما چگونه نیاز داریم که توسط دیگران به رسمیت شناخته بشیم، چنان که دولت ها مثلا ما بگیم شناسایی دولت و شناسایی امر هویتی هم همینطوری اتفاق میفته، چون یک بخشی در ذهن ما، در وجود ما، در روان ما که ما در بُعد بر صورت اندیشه‌ای تیموس می‌بینیم ولی در بُعد اون بُعد روانشناختی ذهنیت تحت عنوان سلف ریسپکت، یعنی یک چارچوبی برای احترام به خود و عزت نفسی که از اون می‌گیریم، این چیزی هست که اینجا آرام آرام آشکار میشه و به صورت‌های دوگانه یا برابری طلبی ما ایزوتریا هست یا نیگالوتریا یا به یک معنا برتری طلبی که معمولا شکل‌های ناسیونالیستی افراطیش برابری طلب نیست، برتری طلبه و ما شاهد هستیم که این خود برتری‌پنداری در بسیاری از این جنبش‌های جدید اجتماعی موضوعیت پیدا پس این سیاست و هویت برای ما از اون جهت درکش برای یک دانشجوی علوم سیاسی در اجتماعی مرتبط مهمه، چون واقعیت اینه که امروز از جنبش های اجتماعی جدید گرفته تا انقلاب هایی که رخ میده در یک چرخه‌ای دنبال هویت هستند و سیاست هویت بسیار بسیار جدی شده و شما میبینید چه در قالب ناسیونالیستی چه در قالب اسلامگرایی از اون مثالهایی که در مصر و در تونس تجربه کردیم نشون میده که سیاست هویت امروز فقط یک ایده نظری نیست بلکه یک ایده عملی هست برای اینکه بسیاری از جنبش‌های جدید اجتماعی این بحران‌های خودشون رو از طریق اون بیان بکنن. سیاست هویت رو وقتی امروز شما اپلای می‌کنید مثلا در باره جنبش‌های اجتماعی در لبنان شکل گرفته، در اون خیلی حیرت انگیزه که شما وقتی مقایسه می‌کنید این جنبش‌های جدید اجتماعی با جنبش‌های فارسی، اساساً اگر کسی بر اساس اون سنت‌های تحلیلی رایج در علوم سیاسی جدیدان تحلیل کنه نمیتونه اونها رو رمزگشایی کنه. بعدتون در مثلا شما یه جنبش‌های در 1960 تا اون اصالت جمهوری‌های متعهدانه ایدئولوژیک رو در چارچوب مثلا جنگ‌های چریکی یا جنگ‌های انقلابی بیاید با این بحث‌ها مقایسه کنید، اینجا اون چیزی هست که به تعبیر آصف بیان کرده تا یه جایی بحثش میتونه جواب بده لایف‌اس پالیتیکس، اساساً مثلا در این جنبش های اجتماعی شاید کارنوالیزه شدن امر سیاسی هستیم، مثلا مراسم عروسی شدن اعتراض سیاسی برگزار میکنه، چیزی که واقعا حیرت انگیزه، یا مثلا شاید هستید که دوستی های به ظاهر لیبیدویشون، دوستی های به ظاهر عاشقان جنسیشون در همین اعتراضات آشکار میشه. خیلی حیرت انگیزه که شما بگید در مرد اعتراضات ما حمله از قبلا از یه مرگ سر و کار داشتیم، ولی انگار اینجا اینها یک اعتراض به زندگی نکرده، اعتراضی به زندگی تجربه نشده و اینا برای ما خیلی میتونه درس آموز باشه. مرزهای چپ و راست دیگه برای اون شکسته شده، اون اصلا یه به سطح تغییر افراد فکر نمی کنن، حتی به سطح تغییر سیاست ها هم فکر نمی کنن، اونا به تغییرات عمیق ساختاری فکر می کنن که این هوای تازه‌ای برای تنفس ایجاد بشه و فکر کنن که تونستن میلشون پاسخی پیدا بکنه، تونسته عقلشون هم پاسخی پیدا بکنه و تونسته تیموسشون پاسخی پیدا بکنه. سگانه‌های وجودی ما که معمولاً در ادبیات کلاسیک ما می‌بینیم رو عقل ما تحکیل میشه که انسان عاقل باشه و احساسی تصمیم نگیره، کنش سیاسی جای حرکت احساسی هیجانی نیست، در در حوزه امر سیاسی ما شاهد هستیم که چیزی داره رو میده که اتفاقا خاص و اراده محتوف به بنیان امر سیاسیه. شما وقتی شور هیجان رو به اون معنا میبینی، شور دموکراسی اسمش رو بعضا میذارم، این یک مسئله که قبلا مورد تحلیل قرار نمیگیره. بسیار جدی اگه خواستیم در این زمینه بعدا فکر کنیم، کتاب درخشان الیاس کنتی، توده و قدرت، به اون یاد میده که چجوری شور بنیاد و پیشران بسیاری از کنش‌های سیاسی ماست که حالا مقفول واقع شد. و این تحلیل باز الیاس کنتی در اون کتاب یک مفهوم داره تحت عنوان توده‌های ناهی یا تاقی، میتونیم هم تو ترجمه را داشته باشیم، تحت عنوان پرویدیشن در کرود یا مس. اون چیزی که از توده های ناهی یا تاقی ما میبینیم که هر چیزی که ساختار میخواد مردم بر عکسش عمل میکنه. اینا یه چیزهایی که دقیقاً تو اون بحث تیموس باز اتفاق میفته. اونها میخوان این کرامتی متمایز از امر تجویزی سیاسی دنبال بکنن. پس با توجه به این شرایط ما شاهد هستیم که در اون ادبیاتی که اوپرما تحت تاثیر کانت و هگل هست، اون دوتا ایده خود درونی و خود بیرونی، خود درونی هم اینجا اساساً بار فردی نداره، یک بعد جمعیه، یعنی مثل اون جنرالایز آدر یا اون دیگری تعمیم یافته که شما جنرالایز کردن یا تعمیم یافتگی رو به صورت حمل جمعی تو خودتون یه تجربه میکنید، بر اساس ارزش‌های اخلاقی میخواید یک هویتی ارائه بکنید که بعد صرف فردی نداره، بعد جمعی داره، حتی نوع اعتراضش هم طبیعتا در اینجا قابل آشکار شدن. و شما تلاش میکنید امیال و نیازهای سرکوب شدهتون رو که در جامعه پاسخی پیدا نکرده محقق کنید. و بعد اون خود بیرونی که بچه به رسمیت شناخته شدن در اون خیلی جدی هست و ما میبینیم که همه دارن برای اون مجادله میکنن. برخلاف ادبیات کلاسیک سیاسی دیگه فقط اقشار متوسط نمیدونم اقشار مرفه وارد کنش سیاسی نمیشن. شما شاهد هستید تمام شعون، طبقات، منزلت‌های جمعی در این کنش های محطوط و هویت مشارکت دارن. بنابراین شما که نمیتونید اینجا تصور کنید که مثلا یه ناخرسندی مربوط به طبقه متوسطه که اون اعتراض دارن. همه شعون و منزلت ها و طبقات اجتماعی در این اعتراضات سعی میکنن اون کرامت خواهی رو دنبال بکنن. کالا اون تعبیر کلاسیکی که کانت و هگل دارن در نقد حکمت عملی و در پدیدارشناسی روح، حالا نقد حکمت عملی کانت و پدیدارشناسی روح بگه، این بحث مد نظر قرار میگیره که چگونه این انسان در جستجوی کرامت کارگزار تاریخ خواهد بود، کارگزاری برای ساختن آزادی خواهد بود. و انقلاب فرانسه چگونه به عنوان نقطه آشکارگی چنین جستجویی از همون موقع این بحث رو بخواد دنبال بکنه و یک تضمینی رو برای حقوق برادر سیاسی ایجاد کنه. این کلیت اثر هست با اون فرصتی که من در اختیار داشتم برای معرفی اثر و طبیعتاً ما هم امیدواریم جز اونه نباشیم تا میکروفون هم برد نمی کنم من میزنیم من که خیلی دوست دارم که در چارچوب صحبت کنم و زمان من در دیگه ها، ولی اگر فکر میکنید مثلا نقد رو بذاریم در بعدا همین هفته هم توضیح بدن و نقد رو هم بگم هر
چیزی هم شد دو ماه یک کلده نقد شما رو بشنویم
بسیار لحظه هستن رو با کمال به این چرشبت پشتی پسبت این رو جمع کنم. بخشی که من راجع به نقد اثر دارم اینه که این اثر روی کرده توصیفی و یک بحثی رو مطرح کردم تحت عنوان وقوف بعد از وقوف. آقای فوکویاما چیزهایی رو به ما میگه که اگر اسم فوکویاما رو از اون کتاب برداریم و اسم بذاریم بوشک ایرانی باشه احتمالاً هیچ وقت این کتاب به چاپ دوم نمیرسه. ولی به هر صورت یعنی منظورم اینه که شاید اهمیت بحث در اینه که ما چون بیشتر ایشون رو میشناسیم نویسنده برجسته ای هست به واسطه کارهای قبلیش این اثر رو بتونیم جدی بگیریم. چون دلایل اهمیت یابی و هویت و هویت یابی اساسا توصیف نمیکنه و خیلی گزارش کوتاهی میده راجع به اینکه چه چیزهایی فقط داره اتفاق میفته. بنابراین کتاب یک مبنای تئوریک خیلی قوی نداره راجع به اینکه مثلا ما ببینیم آیدنتیتی پالیتیکس یا همین بحث ریکاگنیشن اصلا از کجا میاد و ما چجوری باید اون رو در دستور کار نمودهای این بحثا که من خدمتتون تو این جنبش گرد اجتماعی گفتم اساسا تو این کتاب وجود خارجی نداره. بنابراین تو این کتاب ما یک نگاه مروری به بحثا داریم و یک مبنای تئوریک یا نظریه پردازانه جدید رو توی این اصلا نمیتونیم پیدا بکنیم. بنابراین این اثر شاید جز محدود آثار فوکویاما هست که بچه تئوری پردازانه ندارد و به یک معنایی فقط یک بحران موجود چون به فرق گفتن مثلا اون بحث های UNDP خودش یک نمونه آشکاری که از اینکه این بحث ها 2002 خواهر شده بعدش حالا ایشون گفته البته مثلا 2004 به این فضایی فکر میکنن ولی مسئله اصلی این هست که این بچ اینطوری دیده میشه. مسئله دیگه‌ای که وجود داره اینه که مفاهیم پایه تو این کتاب خیلی توضیح داده نشده و ما شاهد هستیم که تو این کتاب اصلا صفحه 25 هویت چیه؟ هویت در مرحله نخست از تمایز خود درونی حقیقی فرد و جهان بیرونی از قواعد اجتماعی و هنجارها شکل میگیرد که ارزش و کرامت خود درونی را آن گونه که شایسته است به رسمیت نمیشناسد. این بحثی که شما وقتی راجع به هویت در ادبیات بسیار مفصلی که راجع به هویت وجود داره متوجه میشید که این فقط یه بچه از هویته. بچه در واقع دو مورد از بی هویت، یکی بحث سیمنس هست، بحث شباهت ها هست، یکی بحث دیفرنس یا تفاوت هست. ایشون فقط اون تفاوت ها تحقیل می کنه. در حالی که واقعیت اینه که وقتی هویت به این معنا نگاه بکنیم متوجه میشیم که اون شباهت ها فقط عمیق و جدی و مهم هست که میتونست در این اثر دیده بشه ولی هیچ گاه من ندیدم راجع به اون همه شباهت ها صحبتی داشته باشه. یا نپرداختن به زمینه‌های برآمدن روایت شناسایی و نحوه تفاسیری که از هگل ارائه شده در این چارچوب، چون بسیاری از مفسران دیگه معتقد هستند بحث‌های کوژر یا بحث‌های چارلز تیلور بحث‌هایی هست که میتونست اینطوری اتفاق نیفته و تفاسیر به سمت دیگه‌ای بره، ولی اینجا باز هیچ توضیحی راجع به این نمیده که چرا این تفسیر از هگل مبنا قرار گرفته. یا بحث این اصلا کرامت چیه؟ یعنی این کتاب معناش اینه که جستجوی کرامت اصلا ببخشید کرامت چیست؟ رویکردهایی که درباره اون وجود داره اصلا چیه؟ ما هیچ کدوم از رویکردهایی که اینجا میتونه راجع به کرامت به عنوان الگوهای متعارض فکری دیده بشه اینجا نمیبینیم. فرض بفرمایید مثلا رویکرد لیبرال به کرامت اینه، رویکرد مولتی‌کالچورال اینه، رویکرد جمهوری خواهانه اینه، رویکرد اسلامگرا اینه، رویکرد ناسیونالیستا اینه. این بحث هم اینجا مقفوله و فوکویاما این کار رو نکرد. روشن نشدن نسبت ملی‌گرایی و دین در فصل 7. وقتی شما نگاه می‌کنید ما اینجا باز خیلی به یک معنای روشن متوجه نمی‌شیم که نسبت ملی‌گرایی و دین چیه اساساً. ولی واقعاً اینا مثلا ملی‌گرایی باعث شده که تفاسیر دینی در ارتباط با اون شکل بگیره یا بالعکس. اون چیزی که اینجا دوگانه ملی‌گرایی و دین هست نسبت متعاملشون با هم خیلی روشن نشده. و بحثی رو از کلیه روی که خیلی جدی ازش من اون بحث رو قبلا دیده بودم و اون تجربه و اون کار در یک کار دیگه که یک از دانشجویان در رساله دکتراش انجام داد به نظر من خیلی خیلی اون بحث مهمه توی این قسمت. این هست اون صفحه درخشان کتاب. این قسمت اگر بخوام بگیم اون صفحه این هست که توضیح میده از روی دوباره صفحه بعدش از جیل کپل توضیح میده که اون بس مورد نقد قرار گرفته، صفحه 79 ترجمه آقای دکتر، که خیلی این قسمتش میتونه مثلا یک ایده جالبی باشه که البته فقط از روی نقد میکنه و در کتاب روانشناسی سیاسی خشونت و تروریسم مفصل ما به این پرداختیم. شما میبینید که اونجا میگه که اینجا دین به عنوان یک دستاویز برای گروه‌های هویت‌پرست و بحث این نیست که اسلام رادیکال شده، بحث اینه که رادیکالیزه شدن شکل اسلامی بود چون یک مفرق اسلامی اینجا. و این خیلی نکته درخشانی توی کتاب، چون ما در ایران دیدیم که بسیاری از کارهای که راجع به ظهور داعش کار می‌کردن ادعا می‌کردن که این یک ماهیت الهیاتی داره و برآمده از اسلام هست، در حالی که واقعیت اینه که وقتی بحث رو دقیق‌تر نگاه می‌کنیم می‌بینیم که اینا چند رگه هستن، خیلیش اصلا نوآیین هستن، نوجین هستن، اصلا از اسلام درکی ندارن. و در اون کتاب یورگن تودنهوفر ده روز در میان داعش مفصل می‌بینیم که اینا اساساً حتی نسبت به فرایض دینی هم خیلی وقوفی ندارن. و اون بحث سایکولوژی و تئولوژی بحث خیلی مهمی که در سال 2014 مطرح شد و بعد در ایران هم خوشبختانه ما سعی کردیم در حد توان پیگیری کنیم و در حالت دو سه تا مقاله مستند چاپ شده می‌تونیم اون بحث رو پیگیری کنیم که فوکویاما باز به ما نگفته که روایت روی درسته یا روایت جیل کپل درسته، فقط توصیف کرده اینا و اینها رو به یک معنایی برای ما روشن می‌کنه که کدوم درست میگن. در فصل 13 داستان‌های مردم بودن یا به یک معنایی ما مردمان چگونه هستیم یک نگاه غیر تاریخی به هویت ملی می‌کنه. فقط تفسیر مدرن از هویت رو مد نظر قرار میده، یک تفسیر فقط، یعنی ما سه تا تفسیر اصلی و سه تا رویتر رو چه هویت ملی داریم: ازلی انگاران، پرامودیالیستا، مدرنیستا و پست مدرن ها. که ایشون فقط مدل ها رو مبنا قرار میده و به یک معنایی در صفحه 141 میگه هویت ملی از 4 طریق ایجاد شده: انتقال جمعیت به برای مرزهای سیاسی، تغییر مرزها بر اساس جمعیت زبانی، شکل دادن هویت ملی بر اساس ویژگی‌های جامعه. نگاه نظری انگارانه اساسا به کار نداره. این نقطه بمرنجیه که به ما نمیتونه این بصیرت‌های فکری برای تحلیل یا برای اپلای کردن این ایده‌هاش راجع به ایران بده، چون بدبختانه برخلاف این خیلی کار شده توی ایران و از موزه مدرن‌ها و پست مدرن‌ها به هویت ملی در ایران نگاه کردن و یه جورایی میگن که هویت ملی در ایرانی بر ساخته مدرن، مثلا خیلی اخیراً دیگه اینقدر این بحث مبتذل شده، میگن فقط مربوط به دوره رضا شاه است. قبلا گفتن دوره قاجار دیگه که مثلا این هم تحقیق بیشتر میکردن میگفتن مثلا مال دوره صفوی است، ولی مبتذل‌ترین شکلش که از طریق متاسفانه ادبیات غیر علمی رایج شده حتی میگن که ایران ابداع سنت ابداعی دوره پهلوی اول. در حالی که شما آثار فاخر علمی مثل کتاب آنتونی اسمیت رو Nations Before Nationalism، بحثی که راجع به ایران میکنه همین ایران، یونان، مصر، اینا ملت‌های ماقبل ناسیونالیسم هم، یا The Antiquity of Nations، قدمت یا اصالت ملت ها، مفصل توضیح میده که کسی نمیتونه راجع به ایران اینجوری صحبت کنه که اینا به یک معنی به خاطر این امر مدرن موقعیت پیدا کرده. امر مدرن و نگرش مدرن به یک صورتی در این کتاب موج میزنه و ممکنه به یک معنایی نتونه اون بچه از زمین انگارانه موقعیت به وجه انتقادی پست مدرن. ممکنه شما بگید بحثای بندیک اندرسن یا بحثای مصطفی وزیری رو هم من میخونم، چون من دیدم اینه که باید همه رو خوند از این جهت که بدونیم یک درک درستی از هویت ملی پیدا کنیم. میرسیم به اون قسمت آخر که در این شرایط من وقت رو نهایتاً جمع‌بندی بکنم. به لحاظ شکلی من یک نقدی که با دکتر دارم اینه که پی‌نوشت‌ها و خاورمیانه تکمیلی خیلی تو کار ایشون دیده نمی‌شه. البته فهمیدم که من علاقه به این کار ندارم و امیدوارم آن و آرام علاقه‌مند بشن از این جهت که برخلاف آقای منصوری عمده ایشون به درازا انشاءالله بتونم این پی‌نوشت‌ها رو هم برای توضیحات تکمیلی رو برای خواننده‌های محصولت خودشون ارائه بکنم. عدم ارائه کتابنامه باز یکی از معضلات این اثره، چون من یکی از ایده‌هایی که فکر می‌کنم به کارمون میاد برای اینکه بتونیم ایده‌هامون رو بسط بدیم اینه که سعی کنیم کتابنامه همه کتاب‌ها رو نگاه کنیم، اون آثاری که فکر می‌کنیم خیلی مهمه رو بریم جستجو بکنیم و ازشون استفاده کنیم. صفحه 22 کتاب باز یک ترجمه‌ای وجود داشته که ممکنه من به خاطر سلیقه متفاوتی رو نپسندم. سیاست نفرت، این بحثی که تحت عنوان رزنتمنت یا ناخشنودی و رنجش بعضاً ترجمه شده، چون هیت کرایم یا مثلا سیاست نفرت پالیسی اون رو معادل اون سیاست قبلش رو به فکر توضیح خودشون رو داشته باشن، ولی من پیشنهاد دارم چون بعد در بقیه متن هم سیاست نفرت ترجمه شده این رو مثلا با هم هم فکری بکنیم، شاید سیاست نفرت اینجا معنایی نداشته چون اون خودش با یک کدواره تحمیلیه که متفاوت هستیم. یا صفحه 104 ترجمه که اینجا ما شاهد هستیم که ابرمن رو برای سوپریگو به کار بردن. ابرمن برای سوپریگو اینجا باز درست نیست. ابرمن خودتون باز بودیم این ترمی متفاوت در این حوزه تحلیلی متفاوته. اینجا فراخود یا فرامن ترجمه میکنن که در صورت این هم به اصطلاح یک ترم جا افتاده روانشناختی هست، هم همون فراخود ازش یاد کردن. در صفحه 178 که باز پیشنهاد خدمتتون داشتم، سانحه تولد، حالا بعضی موقعی فقط از بحث اون لحظه است که ممکن آدم مثلا واقعی تولد مثلا فارسیش بگه، چون من وقتی داره توضیح میده بر مبنای سانحه تولد ما تعلق واقعی تولد وقتی رو میده ما هویتمون رو پیدا کنیم. بنابراین حالا این نکاتی که امیدوارم هم هستم که در آینده کمک بکنه و همچنان اون آرزوی خودم رو میگم، امیدوارم که یاد بگیریم با هم بشینیم نقد بکنیم، کتابها رو بخونیم، مقالات همدیگر رو بخونیم، چون من مدام اینکه با بچه‌ها دارم راجع به این فکر میکنم که کلاس ها چجوری زنجیره علمی ایجاد کنیم. ما متاسفانه همان بیان که کسی ما رو مجبور کرده باشه منزوی شدیم، منخرط داریم زندگی میکنیم و اصلا با هم فکر نمیکنیم و اغلب هم نسبت به کلیشه‌های بدی داریم، نفرت داریم حتی بعضی موقع از هم. امیدوارم که یکم بیشتر با هم فکر کنیم. خیلی ممنون.